السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، پس از اقامه نماز جماعت در جوار ذریه پیامبر حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر فرزند امام زین العابدین علیه السلام و عالمان و شهیدان و مؤمنان، تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. در حدیث داریم که عصرهای پنج شنبه و صبحهای جمعه اموات یه چشم حسرتی دارن به زنده ها، نگاه میکنن کسی برای اونها کاری میکند. نثار ارواح مؤمنین، مؤمنات، گذشتگان، والدین، شهیدان، علما، معلمان، مربیان، همه کسانی که در بر ما حقی دارن صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و برای شفای بیماران و مجد و عظمت مسلمانان و نابودی کفار و منافقان هم صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امسال 1500مین سال تولد پیامبر اسلام هست. ما نیت کردیم این شبهای جمعه بحث تفسیر قرآن درباره آیاتی باشد که محورش پیامبر اسلام است. تقریبا 1000 مورد هست. ما خوشه‌چینی می‌کنیم. در قرآن کریم از دستاوردهای پیامبر، مشکلات پیامبر، امیدهای پیامبر، قصه‌های پیامبر سخن به میان آمده. امشب آیه 41 از سوره مائده درباره بعضی از قصه های پیامبره. چرا این رو بیان میکنیم؟ میخوام بگیم اون قصه ها الان هم هست. فرزندان پیامبر، عالمان دین همون قصه ها رو الان میخورن. بخونیم این آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الرسول، دو بار در قرآن پیامبر با این لقب آمده، یعنی نشانه اوج شخصیت پیامبره که رسالتی بر عهده دارد. ای رسول، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. این مخالفینی که سرعت می‌ورزند، پرشتاب در کفر فعالیت می‌کنند، این تو رو ناراحت نکنه. دیگه طبع مخالفین همینه دیگه، دشمن کارش دشمنیه دیگه. حالا ما سوال می‌کنیم اینا که سرعت می‌ورزند در کفر یعنی کیا هستن؟ قبل از اون یه توضیح دیگری عرض بکنم. چند تا کلمه در قرآن شبیه به هم، کلمه سرعت، کلمه سبقت، کلمه عجله، کلمه تنافس، اینا در قرآن به کار رفته. ای انسان ها سرعت بگیرید، تو جاده ها نه، سبقت بگیرید تو جاده ها نه، تو کار خیر. تو جاده ها، جاده های ما محدوده و یه ظرفیتی داره، ماشین هم که بالاخره شما میدانید بعضیش مشکلات داره. نه، تو جاده ها اعتدال رو. اما در زندگی فرصت ندارید. عمر مثل ابر گذر میکنه، از این فرصت ها زیاد کار بکنید. زیاد. وقت این کلمه، کلمه سرعت، کلمه سبقت در دو زمینه آمده، یکی در زمینه خوبی ها، یکی در زمینه بدی ها. بعضی ها اصلا در خوبی ها سرعت دارن، سبقت دارن، مسابقه میگذارن. بعضی در گناهان، در تجاوز، در ظلم، در زشتکاری. وقتی مسلمان ها در خوبی ها مسابقه میگذارن، دل پیغمبر رو شاد میکنن. اما در بدی ها این پیغمبر رو قصه دار میکنه. من آیاتش رو برای شما یادداشت کردم، میخوام بخونم. سوره آل عمران آیه 133. من جای شما باشم این آیه ها رو حفظ میکنم. بچهاتون رو تشویق بکنید، مخصوصا آیه های کوتاه یه خطی رو. بگون دخترم، پسرم، این آیه رو حفظ کن. شما که میخوای یه پولی به این بچه بدی؟ به قول آجه های قرائتی میگه حال که شما شیرجه میری تو این استخ، قصد غسل جمعه بکن. میگه خرجی نداره، با یه نیت، با یه نیت. شما که میخوای برای این دختر یه طلا بخری، بگو این آیه ها رو حفظ کن، من برای طلا میخرم. شما که میخوای برای این بچه دوچرخه بخری، بگو آیه های کتاب خدا رو. این که ورزشکارای اروپا رو بلده، تو انگلیس، تو ایتالیا، تو اسپانیا کی گل زده، چند تا گل زده. بچه ها رو تشویق بکنیم آیه های خدا رو حفظ بکنن. سوره آل عمران آیه 133. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. سرعت بگیرید. به سمت کجا؟ به سمت مغفرت خدا و بهشتی که پهنای اون بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است. این جایزم همین الان آماده است. بعضی از مسجدها که ماها میریم یه کمدی گذاشتن، جایزه ها رو اونجا پشت شیشه، مثلا 100 تا جایزه، یه تبلت، چه میدونم یه توپ والیبال، که بچه ها نگاه کنن به جایزه ها، هوس کنن تو اون مسابقه. این جایزه رو میفهمند آماده است. جایزه چی شد؟ بهشت. بهشتم درجات داره ها. کوچکترین، آقایان تو رو خدا تشریف بیارین، خیلی جای خوبیه. کوچکترین خانه بهشت به اندازه ایست که صاحب اون خانه میتواند همه اهل بهشت را به مهمانی دعوت کند. خدایا بهشت را قسمت این جمع بفرما. نیت کردید تشریف بیارین؟ این جایزه خداست. راهش چیه؟ مسابقه. راهش چیه؟ سرعت گرفتن در کار خیر، در خدمت، در عبادت. یه آیه دیگه شبیه همین آیه است، سوره حدید آیه 21. سابقو، اون آیه قبلی بود، سارعو یعنی سرعت، این یکی میگه سبقت. سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا. سبقت بگیرید برای بهشتی که پهنای اون بهشت به اندازه آسمان هاست. پهنای اون بهشتم آماده است. اعدت یعنی آماده است همین الان. برای کی؟ للذین آمنو. آیه قبلی فرمود للمتقین، برای پاکان. این آیه می‌فرماید برای مؤمنان. یه آیه دیگه سوره بقره آیه 148، فاستبقوا الخیرات، مسابقه بگذارید در خوبی ها. این همسایه شما 1,000,000 داده، شما 2,000,000 بده. اون 1,000,000,000 داده، الان شبستان رو اون کس که ساخته هنوز هستش، اسمش به همین کاشیکاری های این راه رو نوشته. خب بقیه کارخونه دارم یاد بگیرن این کارا رو. یکی یه بیمارستان میسازه، یکی جاده میسازه، یکی آب روستاهایی که آب آشامیدنی سالم ندارن، یکی مدرسه میسازه، یکی حوزه علمیه میسازه. سبقت بگیرید، سرعت، سبقت. فاستبقوا الخیرات، در خوبی ها، در این پیغمبر رو خوشحال میکنه. حتی پیامبر عزیز ما از جبهه جنگ بر میگشتن، اصحاب گفتن یا رسول الله اجازه میفرماید یه مسابقه شتر سواری بذاریم؟ فرمود بله، مسابقه در کار خوب، مسابقه ورزشی، مسابقه هنری، مسابقه در نویسندگی، مسابقه در دستگیری از ضعفا، مسابقه در بخشش از دیگر، اینا خوبی هاست. اون آقا نمازهای واجبشو، من نمازهای نافله رو هم مسابقه بگذارید در خوبی ها. سوره متففین، متففین یعنی کم فروشان، اینجا ما معنا کردیم پارسال، آیه 26 درباره بهشته. من گاهی قصه میخورم چرا از بهشت کم برای شما میگم. آقایان تو رو خدا این بهشت رو فراموش نکنید. آیات سوره متففین راجع به بهشته، آخرش اینه، ختامه مسک، پایان بهش یه پایان خوشبوییست، و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، مسابقه دهندگان اینجا مسابقه میدن. بعضی ها مسابقه میدن در به دست آوردن پول، بعضی مسابقه میدن در بخشش مال، کدوم بهتره؟ حالا این پولا رو همه رو به دست آوردیم، میخوام چیکار بکنیم؟ بالاخره یه خونه که بیشتر نمیخوان، یه ماشین، حال 10 تا ماشین هم توی پارکینگ باشه، 10 تا رو که نمیتونیم سوار بشیم، مگه ما چقدر غذا میتونیم بخوریم؟ یه پرس غذا که بیشتر نمیتونیم، بقیهش میماند. از پیش بفرستیم پولدارا. پولدارا نمیدونم اینجا هستن یا نه، به قیافه شما که نمیاد ها. حالا شاید هم باشن با یه لباس دیگه اومدن. پولدارا، آقایان پولدار، خانمای پولدار، مسابقه بگذارید در بخشندگی، مسابقه بگذارید در انفاق، مسابقه بگذارید در کار خوب، جایزش بهشته. اینا مسابقه های مؤمنینه. یه آیه دیگه بخونیم راجع به مؤمنین، سوره آل عمران آیه 114، یؤمنون بالله، ایمان دارند به الله، والیوم الاخر، ایمان دارند به آخرت، و یأمرون بالمعروف، به خوبی ها سفارش میکنند، و ینهون عن المنکر، جلو بدی ها را میگیرند، و یسارعون فی الخیرات، در خیرات سرعت 120 140 108. بعضی از ماشینا هست سرعتش نوشته 200، ماشینایی هم هست که 270. میگه حاج آقا این نوشته ولی شما نه، این از اون جاده هایی است که هر چی میخوای سرعت بگیر، کسی مزاحم نمیشه، همه خوشبخت هستن. اما یه جاهایی هم هست میفرماید یسارعون فی الاثم، تو گناه کردن سرعت میگیره، والعدوان تو ظلم کردن سرعت میگیره، تو رشوه گرفتن مسابقه میگذاره، تو مال مردم خوردن مسابقه میگذاره، تو کشتن انسانهای مظلوم، او 100 تا کشته من 200 تا بکشم، اون 10,000 تا کشته من 60,000 تا. الان این نتانیاهو با ترامپ یه مسابقه دارن، او یه بمب عرض به خدمت شما مسموم کننده، غیر از این که خدا رحمت کند شهید بزرگوار سید حسن نصرالله، اینطوری گزارش دادن فقط اون بمب 20 تن وزنش بوده، تخریبی نبوده، مواد سمی. یه مسابقه ایست جنایتکاران در عالم، مسابقه در انجام گناه، مسابقه در عدوان، تجاوز. اصلا مال شما نیست، چرا آمدید تو عراق؟ چرا آمدید در افغانستان؟ این انگلستان چرا کشور پهناور هند را گرفته؟ این مسابقه در گناه، مسابقه در ظلم، مسابقه در تجاوز، اینا پیغمبر رو قصه دار میکنه. آیه ای که میخوام بخوانیم اینه: لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر. ای پیامبر قصه نخور، نه اینکه خدا نهی بکنه، داره دلداری میده پیغمبر اسلام رو. پیغمبر ما انسان دوسته، پیغمبر ما نمیخواد کسی جهنم بره، پیغمبر ما قصه میخوره وقتی کسی گناه میکنه. خب برای کی قصه میخوره؟ برای این افراد. دو گروه رو در این آیه اسم برده: من الذین قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. پیغمبر ما قصه کسانی رو میخوره که به زبان میگن ایمان داریم اما در دل ایمان ندارن، یعنی تظاهر میکنن. پیغمبر قصه میخوره، آخه چرا؟ خب این ایمان که یه گوهره، حقیقتا ایمان بیاور، در دل ایمان داشته باش. یه گروهی پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم، اینهایی که در صحنه ها نشستن این صلوات شما رو که میشنون میگن 7-8 نفر بیشتر پای منبر آقا سید نیست، صلوات بلند بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیامبر ما تا در مکه بود منافق وجود نداشت. منافق یعنی چی؟ منافق کسیه که به زبان میگوید به خدا و آخرت ایمان دارم اما در دل ایمان نداره، دروغ میگه. از کی منافقین درست شدن؟ مدینه. برای چی؟ چون در مکه اگر کسی میگفت من ایمان دارم کتک میخورد، نفعی نداشت براش. تو مدینه چرا نفع داشت؟ هر کی میگفت من مسلمونم یه منافعی داشت، مثلا یه پستی بهش میدادن، میگفتن این مسجد میاد پس بدیم شهردار بشه، این خانم چادر داره، حجاب داره، تظاهر به ایمان منافعی داشته در مدینه. یک گروهی درست شدن به نام منافقین. و من الناس من یقول آمنا بالله والیوم الاخر. جمعی از مردم میگویند ایمان آوردیم به خدا و جهان اما و ما هم به مؤمنین ایمان. اینا رو پیغمبر قصه شنو میخوره. این گروه اول. گروه دومی که پیغمبر قصه دار هست یهودی ها هستن. یهودی ها، یهودی ها کیان؟ ما در این شبهای جمعه زیاد راجبشون صحبت کردیم. من از شما همون هفته گذشتم پرسیدم، جواب شما رو میدونم، یه بار دیگه میخوام بپرسم. آقایان، خانم ها، پیغمبر دو جور مخالف داشته: مخالف بی سواد تو مکه، مخالف با سواد تو مدینه. حالا از شما میپرسم خطر کدوم ها بیشتره؟ بی سوادا یا با سوادا؟ خطر با سوادا. امروز این 8 میلیارد جمعیت کره زمین بیشتر با سوادا صدمه میزنن یا بیشتر بی سوادا؟ با سوادا، دانشگاه رفته ها، دکترا، مهندسا، اینا بوم درست میکنن. اونا نقش برای قتل هزاران هزار میکشن. پیامبر ما آمده مدینه، تو مکه با بت پرستان بی سواد سر و کار داشت، اونا رو هم قصهشون رو میخورد. حالا آمده با یه عده یهودی که سواد داره، صنعت بلده، مسگری، آهنگری، زرگری، باغبانی، با سواد، حتی کتاب داره، تورات داره، انجیل داره، خدا رو قبول داره، قیامت رو. اما اینا وایستادن مقابل پیغمبر. اینو چه کارش کنه پیغمبر؟ هی قصه میخوره. ادامه آیه رو بخونم. و من الذین هادو، و یهودی ها سماعون للکذب، می اومدن پای منبر پیغمبر به سخنرانی پیغمبر گوش میکردن، زیادم می اومدن. بعضی از مسلمان ها گرفتاری داشتن، گاهی می اومدن، اما یهودیه هر شب پا منبر پیغمبر بود، یه ضبط هم داشت ضبط میکرد، یه دفترم داشت می نوشت. همه می گفتن باریکلا باریکلا، پیغمبر عجب مست سامع، یعنی شنونده. سماع یعنی کسی که زیاد گوش میده. این برای چی گوش میکرد؟ لل کذب، سخنرانی پیغمبر رو گوش میداد تا از لابلای این سخنرانی ها دروغ بافی کند، یاوه‌گویی کند. سماعون للکذب. سماع یه معنای دیگرم داره، به معنای جاسوس. جاسوس دو جوره در زبان عربی، به جاسوس دو تا لقب میدن. لقب اول عین، یعنی میاد تماشا میکنه، میره برای اسرائیل گزارش میده، با موبایلش فیلم برداری میکنه میفرسه برای اسرائیل. این یه جور جاسوسه که از منظره ها، از ساختمان ها، از قیافه آدم ها، از جمعیت ها عکس تهیه میکنه میفرسه، بهش میگن جاسوس عین. یه کلمه دیگه سماع، یعنی گوش میده به سخنرانی، این سخنرانی رو مخابره میکنه برای رادیو مثلا آمریکا. پس دو جور جاسوس داریم: سماعون لقوم لم یأتوک، این یهودی، این منافق، میاد سخنرانی پیغمبر رو خوب گوش میکنه، میفرسه برای جنایتکارانی که اینجا نیستن خودشون. اونا تجزیه تحلیل میکنن چه جور علیه پیغمبر سمپاشی کنن. حالا پیغمبرم همه رو میدونه، از طریق جبرئیل اطلاع داره، قصه میخوره. من از شما میپرسم الانم همچین آدمایی وجود دارن؟ وجود دارن؟ تو ایرانم هستن؟ که مثلا با موبایلش عکس بگیره تو جنگ 12 روزه بفرسه برای اسرائیل، وجود داره؟ یعنی پیغمبر ما دو تا دشمن داره، دشمن داخلی، دشمن خارجی. خطر کدوم بیشتره؟ پیغمبر آخر عمرش اینو فرمود، من از مؤمن نمیترسم، مؤمن آزارش به کسی نمیرسه، از مشرکم نمیترسم، سینه به سینه او میجنگم، اما از منافق میترسم. منافق قاطی ما هست، منافق مسجد میاد، منافق ریش داره، منافق روزه میگیره، حتی منافق جبهه میاد، کنار ما هست. چجور؟ مثل ویروس ریز میمونه که شناساییش خیلی سخته. هرچی این ویروس ها کوچکتر خطرش بیشتر. منافق یهودی اینا پیغمبر رو قصه دار کرده، لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر. ای پیغمبر تو قصه نخور، قصه منافقین رو نخور، قصه یهودی ها رو نخور، ما پشتیبان تو هستیم. اینها زیاد تردد میکنن، سخنان تو رو گوش میکنن، نه به قصد هدایت، به قصد دروغ بافی، نه به قصد سعادت، برای اینکه بفرسن برای دشمن، برای جاسوسی. در تفسیر این آیه یه شأن نزولی آمده، دوست دارم این شأن نزول یه قصه است، شما خوب گوش کنید، به خانه رسیدید برای اهل خانه تعریف کنید. اونایی که آمادگی دارن این قصه رو بشنون یه صلوات بفرسن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خیبر، خیبر کجاست؟ 200 کیلومتری مدینه، یه جای خوش آب و هوا، باغ زیاد داشته، همش هم مال یهودی ها بوده، یهودی های پولدار اونجا زندگی می کردن. مثلا توی مدینه مغازه داشته، فروشگاه داشته، اونجا هم یه باقی داشته، مثلا پنجشنبه جمعه ها می رفته اونجا. در مثل لواسون، حالا نمی خوام مثال بزنیم، حالا عرض به خدمت شما، تو خیبر یکی از این پولدارا که همسرم داشت، یه آقا رفت با یه زنی که اونم سرشناس بود از یه خانواده پولدار، یه عمل بی عفتی انجام داد، خبرش هم پخش شد. خب حالا پولدارا رو که صلاح نیست که دادگاه بیارن، این دادگاه ها مال بدبخت بیچاره هاست، پولدارا یا رشوه میدن یا قاضی رو، حتی قاضی های امروز نه ها، قاضی های اون قدیما، یا قاضی رو میخرن. این یهودی ها گفتن خب چه بکنیم، این که از بدنه مردم، از توده مردم نیست. حکم زنای محسنه، یعنی یه مرد همسردار اگر عمل بی عفتی داشته باشه با یه زن شوهردار، حکمش در تورات سنگ باران بوده، یعنی اینا رو باید اینطوری بکشن روبروی مردم. گفتن خب این که نه، صلاح نیست، پولدارا حیفشونه، اقتصاد به خاطر اونا میچرخه، چه بکنیم. نشستن بزرگان یهودی، هر کی این قصه رو میخواد تو تفسیر المیزان، تو تفسیر مجمع البیان، تو تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی این قصه هست. گفتن چه کنیم؟ گفتن بریم ببینیم پیغمبر اسلام نظرش چیه. جمعی از بزرگان یهودی از خیبر آمدن مدینه پیش پیغمبر اسلام، گفتن آقا ما یه سوالی داریم، اگر این گناه رو در اسلام کسی انجام داده باشه کیفرش چیه؟ پیغمبر فرمودن خب اگر کیفرش رو ما بگیم شما عمل میکنیم. بله ما اصلا آمدیم، ما میخوام آرام آرام با شما صلح بکنیم. آیه نازل شد که کیفر مردی که این گناه را بکند سنگسار کردنه، یعنی همون کیفری که در تورات آمده. اینا هم رفتن تو جمع خودشون و گفتن نه صلاح نیست، ما دنبال یه حکم خفیفتر سبکتر بودیم. پیغمبر فرمود چی شد؟ شما که دنبال حکم بودید. گفتن نه کتاب آسمانی ما حکم سبکتر داره. پیغمبر فرمود نه تورات هم همین حکم رو داره، شما علمای خودتون رو قبول دارید؟ گفتن بله. یه عالمی رو پیغمبر اسم برد، یهودی به نام ابن سوریا، فرمود اینو قبولش دارید؟ گفتن بله قبول داریم. پیغمبر کسانی رو فرستادن، این عالم یهودی آمد. پیغمبر به او فرمود آقا سوگند میدهم تو را به خدایی که تورات را فرستاد، به خدایی که رود نیل را برای شما باز کرد نجات پیدا کردید، به خدایی که فرعون و فرعونیان را در رود نیل غرق کرد، راستشو بگو حکم این جرم در تورات چیه؟ اون عالم یهودی هم گفت که حالا شما یه قسمی دادی که من نمیتونم راستشو نگم، حکمش همین سنگسار کردنه. بعدم پیغمبر دستور داد اون دوتا مجرم رو، یعنی اون آقا و خانم رو بیارن جلو مسجد پیغمبر، اینا رو اعدام کردن. این آیه این قصه براش اومده. قصه چی بود؟ یه پول داره. بعد پیغمبر ازشون پرسید راستشو بگید برای چی آمده بودید پیش من؟ خود یهودی ها اینو تعریف کردن، گفتن آقا جان واقع قصه اینه، این جرم سال هاست در بین ما یهودیان، اگر کسی انجام میداد، اگر از طبقه ضعیف بود او رو اعدام میکردیم، اما اگر از سرمایه داران و کارخانه داران و پولدارها بود اینو تخفیف میدادیم، میگفتیم قصه اینه. لذا این گناه بین پولدارا شایع شد، زیاد شد. حالا امروز درسش چیه برای ما؟ درسش چیه؟ یه قصه تعریف بکنیم، شما برید خونه برای خانوماتون تعریف بکنید، یا نه درس‌های جدی‌تر هم داره. یه درسش برای قوه قضائیه است، درسته؟ برای قاضیا، برای فکر نکنم باشن اینجا، اونا گرفتن پول دارا که نیستن، ها رفتن لواسون، دادستانا و قاضیا و این هم که بیچاره ها، باید دعاشون کنیم به حق سیدالکریم گول مال دنیا رو نخورن، فریب رشوه را نخورن. خب این قاضی باید عادل باشه، یه جرم هایی هست برای بیچاره ها، چون کسی رو ندارن، دادرسی رو ندارن. دوست دارم امشب که شب امام حسینه یه حدیث رو بگم، خواهش میکنم این حدیث رو حفظ بکنید، عربی هم نداره، همه فارسیش رو. سه تا امام در لحظه جان دادن برای فرزندشون این حدیث رو گفتن، امام پنجم، امام چهارم، امام سوم. درست حفظ کنید حدیث رو. امام پنجم یعنی امام باقر علیه السلام، برای پسرش امام صادق علیه السلام فرمود پسرم، پدرم امام زین العابدین وقتی میخواست از دنیا بره اینو به من فرموده. چیو؟ که پدرم امام حسین در کربلا میخواست با من خداحافظی بکنه اینو فرموده. چی؟ پسرم از ظلم کردن به کسی که کسی رو نداره دوری کن. خب این سواد نداره، وکیل نداره، یار و یاور نداره. خب این قاضی یه جرمه، یه جرمه، با پول داره یه جور محاسبه میکنه، با فقیره. حالا شاید من این قصه رو گفته باشم، دوست دارم یه بار دیگه بگم. خیلی سال قبل من تو ماشین آجای قرائتی نشسته بودم، مثلا دهه 60، تو خیابان طالقانی داشتیم میرفتیم. آقای قرائتی به راننده گفت ترمز ترمز، راننده هم ترمز کرد. پلیس داشت تو بلنگو تذکر میداد به راننده ها. یه جایی بود که راننده ها نباید ورود پیدا کنن، ورود ممنوع بوده. یه جاهایی هست ورود ممنوع ولی خیلی خوشمزه است، مثلا نیم ساعت میشه 5 دقیقه اگه آدم اون خلاف رو انجام بده. گناه هم چون شیرینه آدم ها گناه میکنن. یه خلاف بود، آقای قرائتی گفت وایسیم تماشا کنیم ببینیم این پلیس، البته پلیس ها همه خدمتگزارند و باید دعاشون کنیم و به گردن ما حق دارن. حالا من اینو مثال میزنم، اون وقتا یه ماشینی بود به نام جیان، فکر نکنم شما دیده باشید ها، الحمدلله همه جوان و ها دیدین شما. 3 ماشین این خلاف رو کرد، جیان، پیکان، بنز. این آقای پلیس 3 با اینها حرف زد، هر سه هم یه خلاف رو کرده بودن. به جیانی گفت راننده جیان بکش کنار، به پیکان گفت راننده پیکان برو کنار، به بنز گفت راننده بنز بفرمایید. برادر عزیز، جناب سرهنگ، جناب سروان، خب اینا هر سه یه خلاف رو کردن، چرا فرق میذاری اون بیچاره رو؟ حالا این چون بنز سواره باید با اگه میخوای احترام کنی شما بفرمایید. با هر سه چرا اون عجب شغل سختی قضاوت، یه جرمه. مثلا تو باقرآباد این جرمه رو انجام داده آوردنش دادگاه، یا تو قیتریه، محله فقیر فقرا است، خونهای 1000 متری دارند و اینا، یا تو قیتریه. خب فرق نمیکنه. این درس این آیه اینه، اگر بخواهید سالم بمانید قوه قضایی شما نباید فرق بگذاره. جرم معلومه، ایشون بی عفتی کرده، خودش هم همسر داشته با یه خانمی که او هم حکمش معلومه، در تورات همینه، در انجیل همینه. قصه های پیامبر رو امشب گفتیم، یکی از قصه های پیامبر تظاهر به دینداری. پیغمبر قصه میخوره، چرا این آدم در دلش ایمان نداره؟ برای منافق قصه میخوره. این گروه اول. گروه دوم اونایی که میان پای منبر پیغمبر گوشم میدن اما نه به قصد هدایت. روایت داره اینا که قرآن میخوانن چند دسته هستن. یه دسته قرآن میخوانن برای صوت، صداش قشنگه. یه دسته قرآن میخوانن برای پول، یه مبلغی بهش میدن. یه دسته امیر مؤمنان فرمود قرآن میخواند، خودش را مریض میداند، قرآن را دوا. اینا اهل نجات هستن. میگه دوای من تو این کتاب است. خدایا یه چنین شبی کربلا را قسمت ما کن. خدای شیرینی آیاتت را به ما بچشان. خدای فلسطینی ها را کمک بفرما. خدای صهیونیست ها را رسوا بفرما. رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون رو از هر گزندی به دور بدار. خدایا ما را در مسابقه، در سبقت، در سرعت، در خیرات کمک بفرما. خدایا ما را در سبقت و سرعت در گناهان، تجاوز، ظلم، ما را باز دار. به روان پاک شهیدان، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات.